بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام علی الحسین و غلا علی ابن الحسین و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. شب جمعه هست، شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، شب رحمت و مغفرت الهی است، شبی است که اعمال مستحبی گوناگونی برای چنین زمانهای ارزشمند در روایات اهل بیت، در کلام رسول خدا و اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شده. شما دوستان عزیز و بزرگوار خودتون مطلع هستید. صلوات بر محمد و آل محمد خیلی خیلی در این لحظات توصیه شده و یک دو رکعت نمازی اگر اشتباه نکنم شاید در یکی از بحث هامون محضرتون عرض کردم، در این حال تکرارش بیفایده نیست که در شبهای جمعه هر کسی بسیار مستحب است که دو رکعت نماز در حق پدر و مادرش بخونه، اقامه بکنه، ثوابش را به پدر و مادر تقدیم بکنه. دو رکعت، در رکعت اول بعد از حمد 10 بار این آیه مبارکه که از زبان حضرت ابراهیم هست، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. این آیه مبارکه از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام در کلام الهی نقل شده. 10 بار این آیه شریفه را بعد از سوره حمد انسان بخونه، بعد از رکوع و سجدتین در رکعت دوم بعد از حمد این آیه مبارکه رو از زبان حضرت نوح شیخ الانبیا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، 10 بار هم این آیه مبارکه رو بخونه. بعد از قنوت وقتی هر دو رکعت تمام شد، تشهد و سلام داده شد، 10 بار این آیه مبارکه را رب اغفر لهما کما ربیانی صغیرا، خدایا پدر و مادرم رو غریق رحمت کن همچنان که اونها زحمت کشیدند و من رو تربیت کردن، بزرگ کردن. این قدر شناسی از والدین. در روایت هست که هر کس این دو رکعت نماز رو در شب جمعه بخونه و ثوابش رو هدیه بکنه به والدین خودش، اگر احیانا والدینش مرده باشند، از دنیا رفته باشند، آرزو میکنند که کاش بیایند و دست و زانوی این فرزندشون که چنین نماز براشون اقامه کرده و خونده ببوسند. ما پشت پرده را نمیدونیم. بالاخره این روایات بسیار ارزشمنده و این شبهای رحمت و مغفرت شب جمعه رو از دست ندیم. اگر بتونیم هر شب جمعه را یا حداقل یکی دو شب جمعه را در طول ماه بتونیم تهجد کنیم، شب زنده داری بکنیم و از خدا بخواهیم که ما را مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. و مسلم هست که اگر کسی همت بکنه در این چنین لحظات نورانی التماس بکنه، استدعا بکنه، استغفار بکنه، توبه و انابه بکنه و گناهان خودش رو به یاد بیاره، در محاسبه‌ای که بحث اخلاقی گذشته بحث کردیم، در مشارطه و محاسبه و مراقبه و معاتبه، اینها رو بالاخره اعمال خودش رو بازرسی بکنه، ارزیابی بکنه و طلب رحمت و مغفرت به محضر الهی داشته باشه، قطعا خداوند متعال این در رحمت و مغفرت و توبه را برای بندگان خودش باز گذاشته. شب شهادت حضرت امام حسن عسکری، والد بزرگوار حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است، هم به محضر امام زمان علیه السلام تسلیت باید عرض کنیم، شهادت پدر بزرگوارش رو، و هم تبریک عرض بکنیم به محضرش که روز امامتش داره فرا میرسه و این ردای امامت بر قامت ایشون انشاءالله مبارک هست. از خدا بخواهیم مسئلت بکنیم که توفیق رابطه صمیمانه بین ما و بین امام زمانمون را انشاءالله صمیمیتر و قویتر انشاءالله توفیقشو به ما عنایت بکنه داشته باشیم و چشمانمون به جمال نورانیش انشاءالله منور بشه و در ظهور اون حضرت خداوند متعال تعجیل عنایت بفرماید. ادب اقتضا میکنه که چند روایت اخلاقی از امام عسکری علیه السلام داشته باشیم. در تفسیر آیه 83 سوره مبارکه بقره که این آیه هست، و قولوا للناس حسنا، با مردم زیبا سخن بگویید، با خوش اخلاقی با مردم برخورد بکنید، نمیگه با مؤمنین و مسلمین و اینها، نه، با انسانها. و قولوا للناس حسنا، خیلی آیه مبارکه بار اخلاقی داره، وظیفه داریم، به ما واجب میکنه برگردن ما که خوش برخورد باشیم. و طبیعتا اولین چیزی که در ارتباط بین انسانها ابزار رابطه هست سخن گفتنه، زبان انسانه. این زبان هست که میتونه یک انسان غصه‌دار رو غصه زدایی بکنه از او، یا این زبان هست که ممکنه یک انسان رو دل شکسته بکنه و غصه‌دار بکنه. این هست که در روایت هست که اکثر اهل جهنم به خاطر کنترل نشدن زبانشون سرنگون در جهنم میشوند. روایتش رو الان میخونم. فعلا بیان امام عسکری علیه السلام فرمود که با همه مردم، تو مؤمن باشه، کافر باشه، مخالف باشه، موافق باشه، با زبان خوش سخن بگیم، خوش اخلاق باشیم. این خودش یک دستوری است. برخورد بی‌ادبانه، برخورد خشن، گزنده، گدازنده با یک زبان تلخ برخورد کردن، برخورد خلاف قرآن، خلاف روش اهل بیت علیهم الصلاه و السلام هست. و لذا از تمام ائمه معصومین ما میبینیم که هیچ وقت در برابر برخوردهای بی ادبانه مقابله به مثل نکردن، بلکه خوب برخورد کردن، زیبا برخورد کردن. این بیان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت شما عرض کنم. به ابو ذر فرمود یا ابا ذر و هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار و هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد و السنتهم انک لا تزال سالما ما سکت فیضا تکلمت کتب لک او علیک. فرموده ابا ذر، آیا افتادن به صورت در جهنم برای انسانها جز حاصل زبان و برخورد زبان بد زبان بودن اونها چیزی عامل این کار هست؟ یعنی اکثر مردم گرفتار آتش غضب الهی میشن به خاطر بدزبانیشونه. زبان هست که غیبت میکنه، زبان هست که بهتان میزنه، زبان هست که قلب کسی را میشکنه، زبان هست که بیشتر مظهر بداخلاقی و بدگویی و خشم برخورد کردن میشه، فحاشی میکنه، بیحیایی میکنه، گاهی یک زندگی خانوادگی رو تیره و تار میکنه و بالاخره اون صفای صمیمیت رو از بین میبره. این است که زبان رو باید در این چنین شبهایی به این چنین امام معصومی ما بیعت بکنیم باش که خب فرمودید قولوا للناس حسنا از آیه مبارکه، خوش برخورد کردن چه با مؤمن چه با غیر مؤمن از ما خواستی. خب ما چشم بگیم به بیان امام علیه السلام. این است که این یک روایت بود از پیامبر اسلام و همچنین از امام عسکری سلام الله علیه. جمله دیگری از امام عسکری سلام الله علیه هست که حضرت کودک خردسالی بود، یعنی بچه بود، بچه ها تو کوچه داشتن بازی می کردن، بهلول از اونجا رد می شد، دید که یک بچه ساکت نشسته به نوعی غصه داره. به اون نگاه کرد، گفت که شما چرا نمی شناخت که این حضرت امام عسکری است؟ البته شاید اون زمان هنوز حضرت به امامت هم نرسیده بود. این است که بهلول گفت که خب چرا نمیری با این بچه ها بازی کنی؟ اگر اسباب بازی نداری من برات اسباب بازی بخرم، تهیه بکنم. خدمت شما عرض کنم حضرت فرمود که تو چرا عاقلانه فکر نمی کنی؟ مگر خداوند متعال ما را برای بازی کردن خلق کرده؟ گفت بس برای چه ما را خلق کرده؟ فرمود ما را خلق کرده او را بهش معرفت پیدا بکنیم و بندگی کنیم. عرض کرد که شما به چه دلیل میگید خدا ما را برای بازی خلق نکرده، برای معرفت و عبادت خلق کرده؟ امام علیه السلام فرمود این آیه قرآن رو مگر نخوندی؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا شما گمان کردید که ما شما را لغو و عبث و بی خود و بی هدف خلق کردیم و شما به سوی ما باز نمی گردید، به فکر آخرتتون نمی افتی؟ این است که از حضرت خواست که منو نصیحت بکن، منو نصیحت بکن. ظاهرن حضرت چند بیت شعر خون، جملاتی به او فرمود بعد حضرت ظاهرن به حدی ناراحت شد که کنه بیهوش شد. بهلول بهش گفت که تو که با این سن و سالت گناهی مرتکب نشدی، چرا نگرانی؟ چرا اینقدر مضطرب و نالان و ناراحت شدی؟ امام علیه السلام فرمود الیک انی یا بهلول انی رأیت والدتی توقد النار بالحطب الکبار فلا تتقعد الا بالصغار. میگه بهلول از من دور شو، وقت من را نگیر. من دیدم مادرم آتش را که روشن میکنه با هیزم‌های بزرگ آتش شعله‌ور میشه و بالاخره تبخ و غذا و اینا اون زمان که بالاخره برق و گاز اینها نبود، طبیعتاً با هیزم تبخ غذا میشد، غذا را میپختن. دیدم که هیزم‌های بزرگی لازم هست که شعله‌ور بشه تا اینکه غذا پخته بشه، اما همون هیزم های بزرگ جز با هیزم های کوچک روشن نمیشن و اینی اخشا ان اکون من صغار حطب جهنم. من میترسم که از اون هیزم های ریز جهنم باشم. این هست که حضرت توصیه های این سنین و نصیحت های این سنین کردن. خود بهلول بیهوش شد و به زمین افتاد. بعد که میگه من به هوش آمدم از این بچه ها پرسیدم که این نوجوان کی بود؟ گفتن نمیشناختی او را؟ گفت نه. گفت او از فرزندان امام حسین علیه السلام هست، یعنی از نسل اون حضرت هست و لذا امام حسن عسکری است که عرض کردم معلوم نیست که اون زمان حضرت به امامت اصلا رسیده بود یا نرسیده بود. این است که از بیان امام عسکری علیه السلام میبینید در اون سن و سال به بهلول آیه مبارکه افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. یکی از اصحابش میاد به حضرت عرض میکنه نصیحتی برای من داشته باش، نصیحتم بکن. فرمود که اولا تو را توصیه میکنم به کارهای خیر از دستت مواظب باش، شری صادر نشود. اون وقت کارهای خیرم که میکنی مواظب باش خالص باشه، ریاکاری نداشته باش در کارهای خیرت. بعد این جمله را حضرت فرمود: الشرک اخفا من دبیب نملت علی الصفا فی لیلت الظلما. شرک و ناخالصی و ریاکاری گاهی مخفیتر راه پیدا میکنه به کارهای خیر انسان. مخفیتر از چی؟ از راه رفتن مورچه در روی سنگ سیاه، اونم در فضای تاریک، شب تاریک. شما ببینید شب تاریک باشه، یه مورچه بیاد روی سنگ سیاه راه بره، خب مورچه مثل پشه نیست که پر میزنه مثل یه فانتوم، آدم تا میخوابه ولو نورم نباشه صداشو میشنوه. نه، مورچه صدای پا نداره، پر و پرواز نداره تا بشنوی، پاشم صدا نداره، خودش سیاهه، سنگ سیاه در فضای تاریک و ظلمانی. چقدر این مثال واقعا کمرشکنه و مسئولیت سازه برای انسان که مواظب باشه کارهای خیری که اگر توفیق پیدا کرد ناخالصانه نباشه، برای رضای خدا باشه. ای کاش اینو ببینن، این بگه اون بگه، اون منیت در وجود انسان ریشه پیدا بکنه که هیچ ارزشی نداشته باشه. ولذا در این شب شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام، انشاءالله امیدواریم که درس ادب و اخلاق و اخلاص و حسن خلق و برخورد زیبا و گولول ناس حسنن که در ذیل آیه مبارکه سوره بقره در تفسیرش امام فرمود، انشاءالله پایبند باشیم و در حسن خلق تلاش بکنیم و همچنین در نصیحتی که فرمود خداوند ما را برای بازی کردن خلق نکرده، بلکه برای دو کار، معرفت پیدا بکنیم و عبودیت از خودمون نشون بدیم، همون کمال انسان، اعتقاد، معرفت صحیح، عبودیت که همون اخلاق و رفتار انسان جلوه‌گر همون عبودیت انسان خواهد بود. خب بحثمون در این لحظات نورانی در محضر کلام الهی، اخلاق قرآنی رو داریم. رسیدیم به سوره مبارکه ممتحنه. در این سوره مبارکه که تقریبا 13 آیه داره، این سوره مبارکه به قول مرحوم علامه طباطبایی، ایشون می‌فرماید که در این سوره آغاز کلام ایشون این هست: عمده تذکر این سوره این است که حق نداره مؤمنین واقعی با دشمنان خدا دوستی کنند. شدیداً نهی میکنه در اولین آیات این سوره و آخرین آیات این سوره مبارکه هم با همون ختم میشه. ولذا بغض فالله و حب فالله رو در این سوره خداوند تبارک و تعالی داره مطرح میکنه. ولذا از نظر اخلاق قرآنی ما بخواهیم خودمون رو ارزیابی بکنیم، باید ببینیم ما چه اندازه در قلب ما حب بغض فالله داریم، یعنی دوستی و دشمنیمون بر اساس خدا محوری باشه، خدا را دوست داشته باشیم و دوستان خدا را دوست داشته باشیم و دشمنان خدا را دشمن بداریم. این خودش یک مسئولیت اجتماعی سیاسی برای انسان درست میکنه و بسیار مسئله مهمی هست. آیه مبارکه، اولین آیه سوره مبارکه ممتحنه، البته چرا این سوره مبارکه را ممتحنه میگن؟ چون در این سوره بیعتی که از پیامبر اسلام، از مؤمنینی که تازه مشرف به اسلام میشدن بیعت میگرفت و در نتیجه می اومدن دست می دادن، بیعت می کردن، آقایون دست می دادن، خانوم ها پیامبر اسلام یک تشتی را، یک ظرف پر از آب رو می گفتن پر می کردن، پیامبر اسلام دستش رو در یک طرف این ظرف که پر از آب بود قرار می داد و خانوم ها صف می کشیدن می اومدن اون طرف اون ظرف، دستشون را وارد تشت می کردن که آب درش بود، بیعت می کردن با پیامبر اسلام، بیعت می کردن که راستگو باشن، سرقت نکنن، بی عفتی نکنن، خیانت به شوهرشون نکنن، بالاخره اون ارزش های اسلامی رو رعایت کنن. و در آیات بیان شده که چه کارهایی رو نباید مرتکب بشن. خب از جمله این مسئله بود که خب در صلح حدیبیه پیامبر اسلام قراردادی که نوشته شد، از جمله از قرارداد این بود که به اصطلاح اگر مسلمانی که در مدینه به اسلام مشرف شده بود از اسلام خارج شد، رفت پناه پناهنده شد به کفار قریش و مکه و بمون اونجا بر نگردونن، اما اگر از اونها کسی اومد به مسلمانها پناهنده شد، مسلمانها باید اونو پس بدن، برگردونن. حالا چرا چنین صلحی را پیامبر پذیرفت اون دیگه خودش بحث طولانی داره، نمیخواهیم واردش بشیم. اون وقت در سوره مبارکه این مطرح شده که خب بعضی وقتا خب زنها میومدن میگفتن ما ایمان آوردیم. خب از کجا بدونیم اینا راست میگن یا دروغ میگن؟ امتحانی برای این زنها که آیا چند اندازه صداقت دارن یا نه، در زیل این آیات روایاتی هست که از ابن عباس و دیگران که فمتحنوهن، امتحان بکنید این خانوم ها رو چطور امتحان بکنید؟ قسم بخورن که ما که میگیم ایمان آوردیم، واقعا ایمان آوردیم، خداوند متعال رو پذیرفتیم، شرک را زیر پا گذاشتیم. ما ایمان آوردنمون نه به خاطر فرار از مثلا شوهر بد اخلاق، یا از این جهتی که از اون محیط بدمون میاد، یا نه از این جهتی که میخواییم بیایم در یک منطقه جدیدی ببینیم یک حال هوایی عوض کنیم، نه، این انگیزه ها نیست. ما قسم بخورن که ما فقط انگیزمون این است که یک تا پرستی و خدا پرستی و زیر پا گذاشتن شرک و بت پرستی انگیزه هست. خب همین مقدار که قسم میخوردن پذیرفته میشد، امتحان به همین مقدار. البته در زمان مشرکین اینا هم به این سادگی قسم نمیخوردن، دروغ قسم نمیخوردن، ولی از این جهت ممتحنه زنهای امتحان داده شده یک وجهی این بیان شده که به اصطلاح این سوره را سوره ممتحنه نامگذاری کردن. یکی دو اسم دیگری هم مطرح شده در روایات که خیلی کار ندارم. عمده بحثمون در اینجا این است که مسئله رعایت کردن یک مؤمن ایمان خود را از این که متزلزل نشه، چون بالاخره قلب انسان اگر کانون محبت خدا شد، به این سادگی نباید این قلب را جای به اصطلاح محبت دشمنان خدا را هم در این قلب انسان جایگزین بکنه. این شدنی نیست. اگر یک مؤمنی رفت به کفار و مشرکین، خصوصا اونهایی که کافرن و ضد اسلام و مسلمین هستن، پیغمبر را از مکه خارج کردن و مهاجرین رو اذیت کردند و جمعی به مدینه مهاجرت کردند، تمام زندگیشون رو گذاشتن مکه، خارج شدن، هجرت کردن، جمعی به حبشه رفتن، اینا که شبانه روز پیامبر اسلام را در طول 13 سال اذیت کردند و یاران پیامبر را اذیت کردند، حالا کسی بیاد با اینکه مثلا مؤمنه، دای ایمان میکنه، در قلبش به نوعی محبت این مشرکین رو راه بده، خب معلوم میشه که این در ایمانش یک تزلزلی وجود داره. این است که آیه مبارکه، اولین آیه این است: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. ای کسانی که ایمان آوردید، به معنای واقعی خودتون رو مؤمن میدونید، خداوند میفرماید لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمنان من را که خدای شما هستم، خالق شما هستم، و دشمنان خودتون رو دوست قرار ندید، به عنوان دوست انتخاب نکنید. وقتی که شما مؤمن شدید، یعنی خدا را دوست دارید، اونها خدا را دوست ندارن، اونها دشمن خدا هستن. چطور شما ایمان به خدا آوردید، دوستی میکنید با دشمن خدا؟ این باعث میشه که ایمانتون متزلزل بشه. تلقون الیهم بالموده، شما دوستی و مودت را به اونها نشون میدید، دوستانه ابراز دوستی میکنید، ارتباطی با اونها برقرار میکنید که نشان دهنده دوست بودن شما با اونهاست و محبت اونها در قلب شما جایگیر شده، این کار را میکنید در حالی که وقت کفر رو به مادرا اکم من الحق، در حالی که اونا را مگه نمیشناسید؟ اونا کافرند به اون دین و قرآن و توحید و یکتا پرستی که از طرف خدا به شما اومده و شما ایمان آوردید. و غیر از اون یخرجون الرسول و ایاکم، پیغمبر را اینا از کانه و کاشانش که مکه بود اخراج کردن، شما را اخراج کردن. حالا شما میخواید با اونا دوستی بکنی؟ انتومنو بالله رب بکن. و چرا پیغمبر را و شما را از وطنتون خارج کردن؟ به دلیل این شما ایمان آورده بودید به خدا، اونا دشمنی کردن، شما را خارج کردن، ولی شما با اونا میخواهید دوستی بکنید؟ این کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، اگر شما واقعا برای جهاد فی سبیل الله خارج شدید از مکه، برای طلب رضای الهی از مکه خارج شدید، چطور با اینا شما میخواهید دوستی بکنید؟ اونا که دشمن خدا هستن. تسرون الیهم بالموده، شما در دلتون به طور سری مودت و محبت و دوستی برای اونها در قلبتون جا دادید. و انا اعلم و به ما اخفیتون و ما اعلنتم، و بدانید که خودتون میدونید من که خدای شما هستم و خالق شما هستم، به پنهان و آشکار شما عالمم. چطور شما به من ایمان آوردید؟ در دلتون محبت دشمنان من و دشمنان خودتون که این کفار بودند، دشمن خدا بودند و هستند، و شما را و پیغمبر خدا رو از مکه خارج کردند، چطور شما با اونا دوستی میکنید؟ و من یفقله منکم فقط ول سوا از سبید، هر کس از شما چنین کاری را مرتکب بشه از راه مستقیم خارج شده. شأن نزول جالبی داره که این آیه مبارکه، شخصی به نام خدمت شما عرض کنم، مرحوم آیه طباطبایی در بحث روایی آورده، شخصی به نام حاتب ابن ابی بلتعه، حاتب ابن ابی بلتعه، ایشون از مهاجرین بود، یعنی اینقدر ایمان قوی داشت که تمام زندگی و زن و بچه و خونه و داراییش رو رها کرده بود برای رضای خدا و ایمان به پیغمبر خدا و دین خدا، اومده بود به مدینه، مهاجر بود. دوم اینکه در جنگ بدر شرکت کرده بود، افتخار دومش این بود در جنگ بعد که یه جنگ نابرابری بود بین لشکر اسلام و لشکر کفر و قریش و اینها، بالاخره مرز شهادت بود و اینها، و شرکت کرده بود، منتها زن و بچهش اینها در مکه مونده بود و کفار قریش نه اینکه زن و بچه ایشون در مکه بود، کفار قریش نامه ای نوشتند به اصطلاح به این شخص حاتب ابن ابی بلتعه که چه خبره، آیا پیامبر اسلام میخواد حمله بکنه به مکه، نمیخواد حمله بکنه، چه خبره؟ این داستان مثلا در حول و حوش ششم هجری اینها تقریبا رخ داده. نه اینکه این حاطب زن و بچهش، بچه هاش، دختراش، پسراش در مکه مونده بود و ظاهرن غریب بوده اونجا، فامیل ایل و تباری نداشت. می گفت که خب به نحوی به خاطر این حفظ زن و بچه همین ها طوری من با این مشتکین برخورد بکنم که اونا اونجا مورد اذیت و ایزا قرار نگیرند. و لذا مشتکین نامه‌ای بهشون نوشته بودن که چه خبره، آیا پیامبر بنا داره حمله بکنه به مکه؟ چون بالاخره اینا اجازه نمیدادن اینا برن عمره انجام بدن، خانه خدا را زیارت بکنن. حاطب نامه نوشت به اونها که بله پیامبر اسلام بنا داره حمله بکنه و خانمی به نام صفیه میخواست بره مکه. این نامه را یواشکی داد به این، گفت این رو میدید به فلانی فلانی که از سران کفار قریش بودن. خب پیامبر میخواست به مکه حمله بکنه ولی طوری میخواست مخفیانه حمله بکنه که جنگی رخ نده، بدون خونریزی این کانون توحید را حضرت تسخیر بکنه و به دست بیاره. خب این خانم راه افتاد به بره، اگر میرفت و این نامه را میداد عملا این عملیات لو میرفت. حضرت جبرئیل نازل شد به پیامبر اسلام عرض کرد که این خانم داره نامه میبره و نامه را این حاتب ابن ابی بلتقه نوشته داده بهشون. پیامبر اسلام چند نفر را از جمله حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، زبیر ابن عوام و یکی دو نفر دیگر هم در بعضی از تفاسیر نقل شده ولی برهم علامه طباطبایی اسم اونها را مطرح نکرده. اینا رفتن در مسیری پیدا کردن این رو، گرفتن این خانم رو، گفتن که این الکتاب، نامه کو؟ فقالت ما معیه شی، چیزی نه، نامه من ندارم. تفتیش کردن فلم یجدا معها شیئا، تفتیش کردن وسایلش رو، احیانا چیزی که همراهش بود تفتیشش کردن چیزی پیدا نکردن. زبیر گفت که ما نرا معها شیئا، چیزی نداره، نامه نداره ایشون. امیرالمومنین فرمود هرگز پیامبر اسلام به ما تا کنون دروغ نگفته و جبرئیل هم به پیامبر دروغ وحی نمیاره. حضرت فرمود سری نامه را بده و الا گردن تو الان میزنم، شمشیرش رو کشیم، سرتو میبرم به پیامبر، چون ما پیامبر یه چیزی را که فرموده حتما تو نامه دستت هست. دید جدی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، گفت پس فاصله بگیرید، من نامه را در بیارم. فاصله گرفتن، داشتن نگاه میکردن، دیدن بله این روسریش رو کنار زد و زیر گیسوان خودش نامه حاتب ابن ابی بلتقه را که به کفار قریش نوشته بود، بله بنای حمله داره پیامبر اسلام به سوی مکه، نامه را گرفتند و برگشتن، نامه را تقدیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کردن و پیامبر حاتب را احضار کرد. حاتب وقتی احضار شد پیامبر فرمود ما هازا، این چه نامه ایست نوشتی؟ اینجا خیلی باز به عنوان یک فرمان روای اسلام و درس بزرگی میشه از پیامبر گرفت. عرض کرد که والله یا رسول الله ما نافقت ولا غیرت ولا بدلت، یا رسول الله، من منافق نشدم، دینم هم تغییر ندادم و اینی اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله حقا، من به حق شهادت میدهم که خدا خدای یگانه و معبود به حق یگانه هست، شریکی نداره و انک رسول الله حقا، ولیکن اهلی و ایالی کتبو الیه به حسن سنیر قریش الیه، اهل و ایالان به من نوشتن، ما اونجا غریب کسی رو نداریم، اونا به من نوشتن که با اونها قریش خوب برخورد میکنن. من خواستم که به نوعی جبران کنم عمل کرده خوب قریش رو با اونها، این است که این نامه را نوشتم. ولذا وقتی پیامبر اسلام این سنین قسمی خورد ایشون و چهره ایشون فقال النبی صدق، اینجا جای در صفحه 245 جزء 28 و جلد 19 المیزان، این است که وقتی ایشون این سنین قسم خورد فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم صدق، راست قسم خورد، راست میگه، ایشون نه منافق شده نه تغییر دین داده، اونجا بالاخره خودش رو نمکیر کفار قریش میدونه، چه نامه نوشته. فقال عمر دعنی یا رسول الله فعذرب عنقه، عمر در این چنین جاها خیلی شجاع بود، مثل قلعه خیبر اینا نبود که رفت دست خالی برگشت، یا در جنگ احد پیامبر وقتی که عمرو بن ابدوه نعره میکشید دو سه بار مبارز طلبی، پیامبر فرمود هر که بره کشته بشه من تضمین میکنم در بهشت در کنار من باشه، یا این را بکشه باز همچنین. احد الناس جرأت نکردن الا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که رفت آنچنان اون شخص را به درک واصل کرد و مدال قهرمانی رو هم از عالم ملکوت گرفت که فریاد زدن فرشته ها لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، پیامبرم فرمود که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلی، ولی خب عمر در اونچنین جاها هنری نداشت، ولی در این چنین جاها گفت اجازه بده بلندش هم گردنش رو بزنم. خب هر پیر زنی میتونست گردن ایشون رو بزنه، بالاخره یه آدمی که به نوعی یک عمل جاسوسی انجام داده، خودش داره میلرزه و در کنار لشکر اسلام تنهاست و کسی رو نداره. پیامبر فرمود انه شهد بدر، شون در بدر حاضر بوده. و ما یدری که لعلن لا اطلع علا اهل بد فقال اغمل و ما شیطون فقط غفرت لکم و نزلت فیه. در هر صورت این روایت پیامبر اسلام پذیرفت توبه ایشون رو، توبه ایشون رو پذیرفت و به عمر گفت نه، ایشون بد رو درک کرده. و در هر صورت البته مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اشکال میکنه به مضمون این روایت که خب کسی که مثلا بدر را درک کرده هر غلطی کرد دیگه هیچ نباید مؤاخذه بشه، از این جهت و اشکال هم وارده. منتها خب حالا پیامبر اسلام در چهره او صداقت رو احساس کرده و به اضافه اینکه عملی هم که انجام داد عملا جرم به اصطلاح منتج نتیجه نشد، به سر لشکر اسلام کشف نشد، نیاز به توبه و استغفاری داشت و حق الله هم بود و پیامبر اسلام توبه ایشون رو پذیرفت. غرض این آیه، این سوره مبارکه درس‌های خوبی داره. بعد می‌فرماید که شما هرگز با این سنین کفاری دوستی نکنید، اونا اگر به شما دست پیدا بکنن اصلا به شما رحم نمی کنن. این برای ما امروز هم درس مهمی هست، و خصوصا که می فرماید که شما به خاطر زن و بچه‌تون نباید دین خدا را زیر پا بگذارید، و بدانید که یک روزی در پیش دارید به نام قیامت. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. ابدا فرزندان شما، منصوبین شما در روز قیامت هیچ سودی به شما ندارند. انسان تنها چیزی که در روز قیامت برای او مفید فایده هست فقط عمل او هست. این درس مهمی است. خیلی وقتها ما انسانها گرفتار احیانا اختلاس و رشوه و سوء استفاده از قدرت میشیم به خاطر زن و بچه. آیه مبارکی میگه نه، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، رحم شما یعنی پدر شما، مادر شما، دایی شما، عموی شما، ولا ارحامکم برادر شما، خواهر شما، هیچ کس به شما در روز قیامت سودی نداره. تنها چیزی که در روز قیامت برای انسان مفید هست عمل انسانه. ولذا اصلا در روز قیامت پرسش این که این بچه کیه، پدرش کیه، پدر کیه، پسر کیه نیست. اضافه ایدان و فخف سوره فلا انصاب بینهم یوم ایزن، در سوره مبارکه مؤمنون آیه 101، وقتی که در سوره اسرافیل دمیده شد، فلا انصاب بینهم یوم ایزن، حسب و نسب به طور کلی دیگه قطع شده. این در دنیا بود که با باند بازی، با پارت بازی، با این از فرزند فلانیه، پدرش کیه، عموش کیه، بله این در دادگاه های دنیا یا حکومت های فاسگانه دنیا در این، بله این چنین حسب نسب و ارزش داره. در این دنیا مگر یه حکومت واقعا فاضله و عادلی داشته باشیم، هرگز هر آدم فاسدی باید مجازات بشه. اما چرا؟ حکومت اگر عادل نباشه ارتباطات میاد و عدالت پایمال میشه، از بین میره. ولذا در سوره مبارکه انعام هم این آیه رو داریم که لقد تقطع بینکم و ضلل عنکم ما کنتم تزعمون، تمام ارتباطات بین شما قطع میشه در روز قیامت. اونسه که شما گمان میکردید که در دادگاه قیامت هم ارتباطات به اصطلاح دوستانه تبعیض آلودی که حق را زیر پا میذاشتید و باطل را رواج میدادید، نه این در دنیا بود، در آخرت این از این چیزا خبری نیست. یا در آیه 166 سوره مبارکه بقره، و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب، وقتی عذاب الهی را انسانهای مجرم و منافق، انسانهایی که خلاف شرافت و عدالت و کرامت و بزرگواری زندگی کردن، بلکه بر اساس نفاق و کفر و دوستبازی و بالاخره هرزگی زندگی کردن و زندگیشون رو و سرمایه عمرشون رو تباه کردن، حلال حرام رو رعایت نکردن، اونا رعوا العذاب، عذاب را میبینن و تقطعت بهم الاسباب، اسباب مسببات دنیا همش اونجا قطعه. اونجا تنها چیزی که به درد انسان میخوره ایمان و عمل صالح، ایمان و عمل صالح. یا در سوره مبارکه عبس، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. روز قیامت یه روزی که یفر المرء، انسان فرار میکنه از برادرش، از مادرش، از پدرش، از زن و بچه‌اش، از همه. هر کس فقط شأن خودش رو داره، عمل خودش، وانفسای خودش رو داره. در هر صورت از نظر اخلاقی برای ما خیلی مهم هست که در دوستی و دشمنی سعی بکنیم فقط بر اساس رضای خدا دوستی بکنیم. ولذا بله، ما فقط بر اساس رضای خدا پیامبر خدا را دوست داریم، دین خدا را دوست داریم، قرآن و کتاب الهی را دوست داریم، مؤمنینی که شرف مؤمن و ایمان درشون هست اون را دوست داریم. بعد این بنا در قیامت هم به درد انسان میخوره. اما برای اینکه زن و بچه‌مون حفظ بشه، بیاییم رضای خدا را زیر پا قرار بدیم. این نه، این هرگز. اون وقت آیه مبارکه دو بار داستان حضرت ابراهیم رو بیان میکنه که لقد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. یه برای شما به اصحاب رسول خدا، به مؤمنین میفرماید که برای شما الگوی زیبایی است در حضرت ابراهیم و اصحاب حضرت ابراهیم، اون زمانی که حضرت ابراهیم و اصحابش به قومشون فرمودن. چه فرمودن؟ گفتن ما از شما بری هستیم، متنفر هستیم و اون بتی که بت پرستی و اون آیین غلطی که دارید از اونا هم ما متنفر هستیم و ما از خود شما و از اون چه که میپرستید بری هستیم، متنفریم. تا کی متنفریم؟ تا زمانی که ایمان بیارید به خدا. بله، اگر به خدا ایمان بیارید ما با شما برادر دینی هستیم. به شما واقعا عاشقانه محبت خواهیم کرد، ولی تا اون کفر را شما دارید، کافر هستید، دشمن خدا هستید، ما از شما متنفریم. آیه می‌فرماید که برای شما ابراهیم اسوه حسنه است. دوباره در آیه ششم هم دوباره تکرار می‌کنه لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنه. ولذا هرگز حضرت ابراهیم دوست بازی نکرد. چرا؟ به عموش یه قولی داده بود که من استغفار میکنم از طرف تو، از محضر خدا طلب مغفرت میکنم. چرا؟ ممکنه به ذهن میاد خب از حضرت ابراهیم چرا از اون کافر داشت به اصطلاح از طرف او استغفار میکرد. آنجا خداوند متعال میفرماید که در آیه دیگری میفرماید که حضرت ابراهیم چنین چون قول داده بود. از او فرمود و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدت وعدها ایا فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. در سوره مبارکه توبه آیه 114 حضرت ابراهیم در عموش یه احساسی کرده، انگار ایشون میخواد گرایش پیدا بکنه به توحید و یکتاپرستی. بله اونجا یه وعده ای داد، اگر تو بیای ایمان بیاری، این عمر گذشته است که بالاخره همش با کفر و بت‌پرستی سپری شده، وعده داده بود که اگر شما اومدی ایمان آوردی، من برای تو طلب رحمت و مغفرت میکنم. به خاطر همین و الا وقتی که روشن شد، وقتی روشن شد که به اصطلاح ایشون فلما تبین له انه عدوون تبرأ منه، در همین آیه مبارکه 114 توبه، وقتی برای حضرت ابراهیم آشکار شد که اون دشمن خدا هست، تبرأ منه، قاطعانه به اصطلاح از او ابراز براءت کرد. ولی زاد در این آیات شریفه درس‌های خوبی وجود داره که من در این فرصت کوتاهی که باقی مونده طول کشید، اولا در این آیات از همه کفار این چنین نیست که میگه ابراز براءت و نفرت بکنید، بلکه کفاری که با شما جنگیدند و شما و پیغمبر اسلام رو از خانه و کاشانش بیرون کردند، بله با اونها نباید دوستی بکنید، با اونها نباید دوستی بکنید. اما چرا اگر کافرانی هست که کافرن اما بر علیه شما و دین شما و بر علیه کتاب آسمانی دست راز نکردن، اشکالی نداره با اونها شما دوستی کنید و عادلانه با اونها رفتار بکنید، هیچ اشکالی نداره. الان هم این یک روش و منش سیاسی خوبی هست. میفرماید ببینید لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خداوند نهی نمی کنه شما را از این که با کفاری که در رابطه با دین شما با شما نجنگیدن و شما را از خانه و کاشانه اتون بیرون نکردن، با شما ابراز دشمنی نکردن، خدایش نهی نمی کنه که انتبروهم با اونا نیکی بکنید، خوش برخورد بکنید، داد و ستد بکنید، رابطه حسنه داشته باشید و تقسطوا عادلانه با اونها رفتار بکنید. ان الله یحب المقسطین، خداوند عدالت ورزان را دوست دارد. حالا عدالت ورزی چه با کافر چه با مؤمن فرق نمی کنه. اسلام یعنی مسلمان و جامعه اسلامی باید عدالت ورز باشه، چه با مسلمین چه با کفاری که با اونها رابطه حسنه دارن. بله کفاری که سر جنگ دارن و جنگیدن و توطئه کردن و توطئه می کنن، بله با اونها باید انسان مقابله به مثل بکنه. یکی دو باز بحث اخلاقی خوبی هم در این آیات دیده میشه. یکی این که اگر فرض کنید یک خانومی اگر از کفار اومد مسلمان شد، اومد مسلمان شد، اینجا آیه می فرماید فلا ترجعوهن الی الکفار، زنی که ایمان آورده بر نگردونید به کفار، لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن، نه اونها خانم ها حلال هست بر اونها، نه اونا بر اینا حلاله. خب این که گفتم یک بحث اخلاقی خوب و رفتاری خوبی در این آیه باید درس گرفت، میفرماد و آتو ما انفقو. و خب آقایی با خانومی ازدواج کرده در حالی که هر دوتا کافر بودن، این برای او مهریه داده، وقت در عروسی خرج کرده، بالاخره کلی خرج کرده، حالا خانومش اومده اسلام آورده و ایمان آورده و مسلمان شده، اسلام میگه بر نگردونید این خانم رو، خب چون ایمان آورده. اما خرجی که این شوهر ولو کافره در رابطه با ازدواج با این خانم کرده، میفرماید اینو برگردونید به او بدید، مخارجش رو بدید. این فوق العاده پیغمبری که در یک محیط جاهلی بزرگ شده، در یک محیطی که جز غارتگری خوناشامی اصلا چیزی به نام حق و عدل و حق و حقوق انسانی اینا اصلا مطرح نبوده، در یه این چنین محیطی اینها داره رعایت میشه. میگه اگر خانومی کافر بوده، حالا اومده ایمان آورده، فرضاً اومده به مدینه، حالا اسلام میگه بله این چون ایمان آورده، یک زن مؤمنه و مؤمنه‌ای که عشق به خداوند متعال در قلب او دیگه لبریز شده، شما نباید این رو بدید در اختیار زن شوهر بت‌پرستش بره مجبور بشه در مکه بت‌پرستی بکنه، نه برنگردونید اون رو. اما حق حقوق مالی که اون شوهر در رابطه با ازدواج این زن و مهریه این زن خرج کرده، اونو بپردازید. طبیعتاً مسلمان‌ها، مؤمنین و حکومت اسلامی باید این رو بپردازه. خیلی جالبه این. و آتوهم ما انفقو، بپردازید به این کفار مخارجی که در ازدواج با این خانم اینا خرج کردن. طبیعتاً این که وقتی پرداخت شد، این ایمان آورده، شوهرش کافر مونده، عملا دیگه ارتباط زوجیت برطرف شده، طبیعتاً عده که نگه داشت بعد از این. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، اگر کسی خواست با اون ازدواج بکنه طبیعتاً به روش اسلامی ازدواج بکنه با این خانومی که ایمان آورده. خب این بحث بسیار خوبی است. و مسئله دیگری که باز از نظر اجتماعی و سیاسی از این آیات استفاده میشه، احترامی که و شخصیتی که در این سوره به خانم ها نشون داده شده، که انشالله باشه برای بحث بعدی. خداوندا در این لحظات نورانی قلبهای ما را مملو و از ایمان قرار بده. آبروی محمد و آل محمد توفیق این که ما حب بغضمون در راه خدا باشه، در راه خودت باشه، به ما عنایت بفرما. چون روایت خیلی زیبایی در این رابطه از پیامبر اسلام و از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، که اون چیزی که مهمه انسان تلاش بکنه حب بغضش لله و فلله باشه. خیلی مسئله مهمی است که انسان، خدمت شما عرض کنم، حب بغضش لله و فلله باشه و در زندگی امتحان مهمی است. مرحوم شیخ کلینی در اصول کافی جلد 2 یه بابی اونجا باز کرده، باب الحب فلله، تقریبا 16 روایت اونجا نقل میکنه که انسان یکی از نشانه های ایمان یک مؤمن است که توجه بکنی که آیا دوستی و دشمنیش برای خدا هست، بر اساس رضای خدا هست یا نه. از امام صادق علیه السلام هست که من اوثق اورال ایمان، از محکمترین دستگیرهای ایمان این است که ان تحب فی الله و تبغض فی الله، برای خدا دوست داشته باشی هر چی را که دوست داری و برای خدا با کسی دشمنی بکنی. و توتی فی الله و تمنغ فی الله، چیزی میخوایی ببخشی برای خدا ببخشی و نمیخوایی ببخشی برای خدا نبخشی، دادن و ندادن برای خدا باشی. البته این حرفها را گفتن خیلی ساده است و شنیدنش ساده است، اما در مقام عمل یک کوه ایمان میخواد. در روایت دیگر حضرت میفرماید من احب لله و ابغض لله و اعطا لله فهو ممن کمل ایمانه. هر کس برای خدا دوست داشته باشه یا برای خدا دشمنی بکنه، برای خدا ببخشه، برای خدا منع بکنه، اینا فهو ممن کمل ایمانه، این از کسانی است که ایمانش کامل شده. در اصول کافی جلد دو باب الحب فی الله، حدیث یک، حدیث دو، عرض کردم 16 حدیث در این باب مرحوم کلینی آورده است. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد توفیق به دست آوردن ایمان کامل در اعتقاد و اخلاق صالح در اخلاق و اعمال صالح در رفتار به ما عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.